بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله آل الله. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آقا جان، حضرت رضا ارواح نافدا فرمودن این لحظات پایانی ماه شعبان رو مکرر این تعبیر رو به کار ببرید که اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. اگر خدایا تا حالای ماه شعبان ما رو نبخشیدی، تا به حال اون آمرزش و اون مغفرت واسعت شامل حال ما نشد، به خاطر بی توفیقی هامون، به خاطر بی دقتی هامون، به خاطر غفلت هامون، حالا دیگه ما رو ببخش. چون شما میدونید یه قوطی بسته رو تو اقیانوس هم بندازن یه قطره داخلش وارد نمیشه، یه لامپ سوخته رو به هزار تا سرپیچ هم بپیچونن این روشن نخواهد شد، روشن نخواهد شد که نخواهد شد. سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی دو هزار لن ترانی. بعضی از آدم ها هستن داستانشون داستان نرسیدنه، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن میفرماید اینها قلبشون دچار، یعنی اون مرکز ادراکاتشون، اون محل تمایلات و گرایشاتشون، اون دچار به هم ریختگی شده، آشفتگی شده، دیگه روی سعادت رو زبانم لال ممکنه نبینند. که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، که بر گوششون، بر قلبشون، بر وجودشون اینها مهر خورده، به پایان رسیدند. درسته که گفت من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید، همواره در قفس خودشون هستند. منتها همین آدم ها، همین جنس محرومیت ها هم میخواییم بگیم راه براشون بسته نیست، اونها هم چون سر و کار با خداست. هین مگو ما را بران شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. به هر حال حضرت رضا فرمودن آخر ماه شعبان، خب خیلی ها از رجب دچار غفلتن، شعبان رو دریافت نکردن فیوزاتشو، ولی راه ناامیدی نیست، با خدا سر. خدا لامپای سوخترم روشن میکنه، قوطی های در بسترم، حتی در دل اقیانوس نه، بلده او. خلاصه یهدی من یشا و یضل من یشا، او بلده که چیکار کنه و کدوم یکی از ماها رو انشالله به لطف خودش برسونه به اون چیزی که شایستمونه. فراوان بگیم که اللهم الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا حیف است داریم وارد ماه ضیافتت میشیم، کم کم بوی و عطر ماه مبارک رمضان شامه جان ما رو هم داره مینوازه. ما هم به قول بچه ها گناه داریم، ما هم نیاز به ترحم داریم. انشالله خدای متعال به آبروی این شهدایی که ما به واسطه وجود نورانی اونها آمدیم از گوشه کنار کشور ایران، محضر این بزرگوارانی که مرکز توجه خدا شدن، جانشون آینه تمام نمای نشان دادن رضای خدا شده، اینا بر اساس رضای خدا به این نقطه نورانی رسیدن، اومدیم ما هم کشان کشان به یه جوری خودمون رو آوردیم در کنار این دلهای نورانی و لبریز از حیات و لبریز از وجود معنادار. ما هم خلاصه حالمون خوب بشه. تو همین دعای مناجات شعبانیه این تعابیر، تعابیر جالبی حائز توجه هست که وقد هربت و الیک و وقفت و بین یدک. خدای من فرار کرده اومدم اینجا از دست دنیا، از دست نفس، از دست گرفتاری ها، آمدم تو این مناطقی که این بندگان آبرومند تو نفس زدن برای تو، در کار جهاد و مبارزه برای تو آمدن، اینجا در کنار اینها قرار بگیرم، بلکه ما هم حالمون خوب بشه. واقعا این زیارت این مناطق جنگی قرار گرفتن در جایی که این بزرگواران نفس میکشیدن این نقطه عظیمت خیلی ها به سمت خدا شده. این فناوری بازگشته به سمت خدا یکیش همین زیارت این مراکزی است که شهدا در اونجا بودند. این نقطه بازگشت، نقطه ارجاع ماست و حضرت حق، انگار اینجا یک دستگاه توبه، دستگاه بازگشت، این قبور این شهدا، حال و هوای این شهدا دستگاه بازگشت رو برای ما فراهم کرده. ما هم در کنار اینها چه بخواهیم چه نخواهیم حالمون الحمدلله خدایی میشه. ما هم کنار این قبور که قرار میگیریم با همه وجود، همینجای که شما الان هستید، ابدان این شهدا زیر شنی تانک له شده، اما وقتی قلب ما مواجه میشه با یه همچون عظمتی لبریز میشه از یک حسرت محرومیت. و همین خاطر اگر چه این حکایت این شهدا رو میشنویم ولی تو دلمون میگیم ای کاش ما هم با شما بودیم، یا لیتنی کنت معکم، ای کاش ما هم بودیم. فافوز فوزا عظیما، ما هم بهره میبردیم. مگه ما خلاصه چمونه؟ ما هم بنده خدا. به هر حال خواستم یه یاداوری بکنم این فراز نورانی رو که انشاءالله الرحمن به نفس حضرت رضا علیه السلام و ارواح نافدا دلهای ما هم منور بشه، معطر بشه به عطر این توجه به خدای متعال، و از خدا بخوایم که خدایا اگر تا حالا ما رو نبخشیدی، دور از جون شما عرض میکنم با همه بیلیاقتی هامون، حال دیگه ببخش دیگه، حالا دیگه دو سه روز بیشتر به ماه مبارک رمضان باقی نمونده، خیلی بده من بی آمادگی وارد اون ضیافتی بشم که تو برای خوبان و برای دوستان واقعی خودت مهیا کردی و من محروم بمانم. خدا انشالله همه ما رو، ملت سرفراز ایران رو، ملت شهید داده ایران رو از مغفرت خودش برخوردار کنه و همه ما رو مهیای ورود به ماه مبارک رمضان قرار بدهد. یه صلوات با محبت و البته قرا بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اون چرا که به نظرم رسید که بعد از این مقدمه خدمت شما عرض کنم، واقعش جمله یکی از این دوستانی بود که اینجا چند روزی است مشغول خدمت رسانی به زائران شهدا هستند. خب هر سال این روش رو دارند دوستان که میان سالیان متفاوت و متمادی که اینجا بازار خداپرستی رو رونق میدن و خدمت میکنن به کسانی که میان اینجا یا مناطق دیگر میان و خدمت میکنن به کسانی که میان برای زیارت. به من این بزرگوار فرمود که این چند روز اینجا بودیم ولی حاصلی نصیبم نشده، چه کنیم؟ از کجا بفهمیم که ما رو پذیرفتند، ما هم بهره بردیم. خیلی خوبه که انسان راجع به این بنشینه فکر کنه که خدایا این آمدنمون اینجا، انشاءالله روزه ما رمضونمون، مناجات هامون، نماز هامون آیا قبول شد یا قبول نشد. خیلی مهمه که راجع به این فکر کنیم آیا ما رو پذیرفتن یا نه. ما با قول معروف همون مثالی که به کار بردم، ما لامپ سوخته رو هی تو سرپیچ چرخوندیم. لامپ سوخته رو شما تو هر سرپیچی به چرخونید روشن نمیشه. البته اون نکته‌ای که عرض کردم یادمون باشه و بهش توجه کنیم، اگر سرپیچش اراده خدا باشه از همه قوانین سرپیچی میشه و ای بس لامپ سوخته ما خلاصه روشن شد، اون خدا اگر بخواد خواهد شد. به هر حال سوال و موضوع عرض من اینه که از کجا بفهمیم خدا کار ما رو قبول کرد؟ از کجا بفهمیم این نمازمون، این روزمون، این عبادتمون، این دستگیری که اگر انجام دادیم این پذیرفته شد، نمره قبولی گرفت؟ اولا بدانیم که مؤمن همواره بین خوف و رجاست. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت. مؤمن واقعی کسی است که وقتی خودش رو میبینه دادش بلنده، اما اذا رأیت کرمک طمعت، اما وقتی به خدا توجه میکنه امیدوار میشه، میگه با کریمان کارها دشوار نیست. مؤمن بهترین کارها رو هم انجام بده، این دلش باید یه تردیدی درش وجود داشته باشه. یه روایتی است که امام صادق ارواح نافدا میفرمایند لقمان حرفای عجیبی میزد، حرفای مهمی میزد جناب لقمان حکیم، منتها از همه حرفاش عجیبتر این بود و اعجب الاعاجیب این حرفش بود که جناب لقمان فرموده بود به پسرش که اگر تو گناه جن و انس رو هم به تنهایی انجام دادی، یعنی تمام غیبت‌ها رو تو انجام دادی، تمام گناهان، دزدی‌ها، اختلاس‌ها، دروغ گفتن‌ها، مال مردم خوردن‌ها، مثلا حالا بحث حق الناس البته داستانش جداست، اگر تو همه گناهان رو به تنهایی انجام دادی ولی از رحمت خدا ناامید نباش، اینجوری نباشه که بگی تمام شد دیگه، نه، از رحمت خدا، چون هر چقدر تو گناه زیاد انجام بدی رحمت خدا بیشتره، چون اون بیکرانه است. از اون طرف اگر تو عبادت تمام جن و انس رو یک نفری انجام دادی، باز به خودت قره نباش، تمام عبادت جن و انس رو تنهایی انجام دادی مغرور نشو، نگو تمام شد من رشد کردم جلو افتادم، تمام گناهان جن و انس رو هم تنهایی انجام دادی مایوس نشو. امام صادق میفرماد عجیب ترین حرف جناب لقمان به پسرش همین حرفه که تو همواره به عنوان یک مؤمن باید به قول حافظ بر سر ایمان خیش چو بید بلرزی، که بالاخره چه شد. اما اماراتی و نشانه هایی در روایات ما، در آموزه های الهی و نورانی ما وجود داره که انسان تا حدودی میتواند دلش قرص باشه و این سخن رو بگه که یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، که یه جای انسان میدانه که بالاخره مغفرت شاملش شد، حالا ممکنه بعدن به همش بزنه ولی تا اینجا مغفرت شاملش شد و خدا به او کرامت داد. سه تا حداقل نشانه وجود داره، راجب این سه تا نشانه خیلی کوتاه اما با تأمل انشالله حرف بزنیم و خدا انشالله به زبان من چیزی که خیر شماست و خیر خودمه جاری کنه. اولین ویژگی این که این انسان متوجه بشه که آیا عمل او، این آمدنش، این راهیان نور آمدنش، این نمیدونم روزه گرفتنش، نماز خوندنش، این زیارت امام رضا رفتنش، پیاده روی کربلا رفتنش، این صله رحمش، اینا پذیرفته شدن یا نشدن. اولینش این است که اون کاری رو که میکنیم این رو بزرگ ندانیم، نگیم ما خیلی کار مهم کردیم. به تعبیر حضرت رضا فرمودن 10 علامت وجود داره برای عقل، انسانی که عقلش کامل شده. یکیش یستقل کثیر الخیر من نفسه، انسانی که خواست بفهمه آیا توانست جلب نظر خدای متعال بکنه، مهمترین ویژگیش این است که اون کار خودشو نگه من آقا پا شدم نماز شب خوندم، پیاده روی کربلا کردم، جهیزیه برای فلون دختر یتیم درست کردم، چیکار کردم. وقتی دیدیم کارمونو بدونیم که خیلی به چشم نمیاد، خیلی قبول نیست، اون کاری که انسان میگه خب این که کاری نبود، این که چیزی نبود، این که حاج قاسم سلیمانی توی وصیت نامش میگه روی سنگ قبرم بنویسید سرباز قاسم سلیمانی، که من شک ندارم با توجه به مزاج حاج قاسم عرض میکنم، منظورش اینه که بنویسید سرباز شرمنده، سرباز روسیا، و از طرف خودش اینجوری میگه. اینی که امام سجاد به ما یاد داده به خدا عرض کنیم بقد افنیت عمری فی شرت سهو انک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک، خدایا من عمرمو باختم، هیچ انگار کار خوبی انجام ندادم. خیلی نکته مهمی است که اولین شرط انسانی که میخواد سلوکش او رو به لقا، او رو به قرب نزدیک کنه، اینه که نبینه، اون کار خودش رو نبینه. حالا خلاصه به هر حال این نکته مهمی است، نکته اساسی است که نبینیم اون کار خودمون رو و کم ببینیم، و کم هم هست. حالا یه وقتی هست ما میگیم آقا دقیقش رو بخوام به شما عرض کنم همش کمه، چون میخواد تقدیم به خدای متعال بشه. اینی که غروب عاشورا از زینب سلام الله علیها گشتن پیکر مبارک سید الشهدا رو زیر شمشیر شکسته ها و سنگ ها و اینها پیدا کردند، سخنشون این بود با خدا که خدایا اینو از ما بپذیر، تقبل منا هذا القربان، یا تو در بعضی از تعابیر داره هذا القلیل، خدایا حسین در برابر تو کمه، چیزی نیست. مگه میشه یک کسی نمازی بخونه، نماز شبی بخونه، یه چه نمی کاری بکنه، بعد فکر کنه خیلی کار مهمی انجام داده؟ کار مهمی نیست، به هزاران دلیل کار مهمی نیست، به هزاران دلیل. حضرت ابو عبدالله توی دعای عرفه که یه آب پاک رو دست هممون ریختن، حضرت سید و شهدا به خدا عرض میکنن خدایا من خوبیام هم بده، بدیان من کانت محاسنه مساوی، خدا من خوبیام هم بدیان، خوبی هم بدن، فکیف لا یکون مساویه مساوی. واقعا چشم حقیقت بین بخوایم باز کنیم، هیچ کس نمیتونه سر بلند کنه بگه که خدایا کاری که من برات انجام دادم کار مهمی بوده، هیچ، چون در بهترین حالتش این بوده که ما امکانات و نعمتهایی که او به ما داده رو ضایع نکردیم، همین. پس اولین شرط این که انسان بخواد انشالله از عبادت به عبودیت و به تقرب برسه این است که اونچه که انجام داده رو مهم ندانه، کم ندانه. مرحوم علامه طباطبایی اون تفسیر المیزان، تفسیر نورانی و قیم المیزان رو نوشته بودن، یه وقتی برادر بزرگترشون آیت الله الهی که میگن به لحاظ معنویشون از علامه طباطبایی بالاتر بوده، تو عالم رؤیا مرحوم پدرشون رو میبینن، پدرشون گلای من بوده، گفته بوده استاد محمد حسین این تفسیر المیزان رو که نوشته نکرد حداقل یک جلد از این تفسیر رو ثوابش رو به من بده، من پدرش بودم. این برادر بزرگتر علامه طباطبایی از خواب که بیدار میشه میره به برادرش علامه طباطبایی میگه پدرم رو دیشب تو عالم رؤیا دیدم، دلش میخواست یه جلد از این تفسیرها رو ثوابش رو به او تقدیم کنی. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن اصلا من فکر نمیکردم ثواب داشته باشه، کار قابلی نبوده این کار، بزرگترین کارها رو انجام میدن ولی راجع به این که مستحق توجه و عنایت هستند خودشون رو مستحق نمیدونن. خیلی نکته مهمی است. پس شرط اول این است که کار خودمون رو کار مهمی ندانیم. وقتی کار مهمی دونستیم اون وقت است که تقرب پیدا نکردیم. شیطان خودش رو و کارش رو مهم دونست، گفت 6000 سالم عبادت کرده بود، چون مهم دونست بیرونش کردن، گفتن فخرج منها فانک رجیم، گفت انا خیر من، من از او بهترم، مستند به این همین 4 تا سجده و 4 تا عبادتی که کرده بود، البته 6000 سال بود، من میگم 4 تا، او چون خودش رو مهم دونست بیرونش کردن. لذا مهم ندونیم، عبادتی عبادت است که انسان بعد از عبادت شرمنده بشه، بگه خدای ببخشید، خدای عذرخواهی میکنم، این لایق تو نبود، این خادمایی که اینجا فرمودن که چه کنیم که بفهمیم قبول شده یا نه، یکی از علائمش اینه که بعد از این که میخوان جمع کنن از جا برن به شهدا بگن ببخشید این خدمت ما خیلی قابلی نبود، ای کاش بهتر خدمت میکردیم، ای کاش درستر تو میدان می آمدیم، پیکاش بیشتر تلاش می کردیم. پس این شرط اول. شرط اول چی؟ شرط اول این که از کجا بفهمیم کارهای خوب ما غیر از عبادت به ما تقرب هم داده. چون خیلی وقتها هست که شما آجرها رو سر هم می گذاری ولی خونه درست نشده، نهایت به بهره‌مندی نرسونده شما رو، این همه ساختمون رها شده، این همه ساختمون بی برکت. خب شرط اولش این است که اون عبادتمون رو، اون کارمون رو، اونو مهم ندانیم. ویژگی دومش این است که در انجام دادن اون کار نهایت دقت رو و نهایت ظرافت رو انجام بدیم. کی نمازش بهتر از بقیه مورد توجه خدا قرار میگیره؟ کسی که نمازش رو با دقت و مراقبت انجام بده، به تعبیر خود حضرت رضا اول وقت مثلا تلاش کنه بخونه، به جماعت بخونه، عطر بزنه، نمیدونم تمام جزئیات شرایط کنه، میخواد حجاب اهل حجاب باشه، خیلی این پوششش رو، حالا هرچه هست او رو با لذت، با دقت، با زیبایی، هرچه تمام میخواد صدقه بده، پول نو در بیاره بده، برای خود او تمام این جزئیات رو رعایت کنه، بهترین عبادت رو در فرم، در شکل، در رعایت ظواهرش دقت کنه، سرسری انجام نده، باری به هر جهت انجام نده، روزه میخواد بگیره یه ساعت زودتر، یه نیم ساعت زودتر، یه دو رکعت نماز شب، یه سجده، یه مناجات، اینجوری توی فرم عبادتش دقت کنه، خیلی مهم است. میخواد خدمت کنه به شهدا بهترین. شما حاج قاسم سلیمانی رو میدیدید چجوری نوکری شهدا رو میکرد، نوکری خانواده‌های شهدا رو میکرد، به عکس شهید میرسید حاج قاسم دست میکشید به این عکس، به سر و صورتش میکشید، نهایت زیبایی رو در این جنس رابطش و در فرم رابطش داشت. خیلی جزئیات مهم بود براش. یکی از بزرگوار میفرمود دعای عرفه حاج قاسم کنار حرم سیدالشهدا خوندیم، میگفت این دو ساعت و نیم سه ساعتش دو زانو بود. من خدا میدونه خودم وقتی امتحان کردم ببینم میشه، دیدم نه نمیشه. ایمال اوناست البته. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی گاهی سجده هاشون در کنار حرم حضرت رضا، رکوهاشون دو ساعت سه ساعت طول میکشید. خادم حرم میگه یه شب من گفتم برف، لابد دیگه ایشون امشب نمیاد. موقع سحر که رفتم دیدم یه گوشه‌ای کنار گنبد می‌رفتن ایشون از کار رو می‌گفتن، می‌گفت دیدم یه بخشی برف بلندتره. دیدم مرحوم عاشق حسن علی نخودکی توی رکوع برف رو پشتشون نشسته به اندازه نیم متر رو فرم عبادت. حالا اینا مال اوناست، مال ماها نیستا، مال ما همین ظواهری که میتونیم رعایت کنیم، درش کوتاهی نکنیم، سرسری عبادت هامون رو انجام ندیم، تو فرم عبادتمون دقت کنیم. طوبی لمن عاشق العباد و عانقها فرمودن، فرمودن خوش به حال اون که عاشقانه عبادت انجام میده، با لذت انجام میده. حجابشو مثلا تو این فضای پر از طعنه، پر از توهین، پر از شبهه رعایت میکنه، بعد که میره تو خانه این روسریش رو، این مقنعش رو، این چادرش رو در میاره میبوسه، با این چادرش رابطه خوبی داره، میگه خدایا ممنونتم که این چادر تونست تو این اوضاع به من کمک کنه که به تو بگم هوادار تو هم جانا و میدانم که میدانی. با عبادتش عشق ورزی کنه، صفا کنه، لذت ببره. یه جوانی وقتی به من گفتش که آه من نماز خوندم، میخوندم تو نوجوانیام، حالا دیگه نمیخونم، کنار گذاشتم. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه نماز چیز خاصی نداشت. من دیدم بخوام توضیحات کلی بدم شاید حوصله اون نکشه. گفتم نمازتو با لذت و با دقت میخونی یا نه؟ گفت یعنی چی میخونیم دیگه؟ گفتم ببین تو یه فوتبال بخوای نگاه کنی، چند تا رفقاتو دعوت میکنی، تخمه میخرید، یه تلویزیون بزرگ پیدا میکنید، با کیف میشینید فوتبال میبینید، لذت هم میبرید. تو نمازی که با عجله و هول هولکی و نصف و نیمه و نمیدونم دقیقه 90 و اینا بخونی که خب معلومه به گوشتت نمیشینه، همون هم خوبه ها، ولی تو اگه خواستی بهره ببری دقت کن توی جزئیات. چرا این همه مستحبات، این همه جزئیات، این همه ریزکاری ها وجود داره؟ برای اینکه تو اگر خواستی قافله دلت رو حرکت بدی و سیر بکنه قلبت، باید با عشق حرکت کنی. عرض کردم میخوای صدقه بدی، پول نو، اون پول نو رو بده. مثلا خدا رحمت کنه مرحومای دولابی رو، فرمود یه چایی بخوایم بدیم دست کسی، هزار تا محبت میتونیم توش بگذاریم. این چایی رو بریزیم زیبا باشه، دو دستی بذاریم جلوش، فاصله کمی قند رو بذاریم اون طرف، بعد بگیم میل بفرمایید. بگو یه چایی دادن میتونه بیانگر هزار جنس عاشقی ما باشه به طرفی که آمده به ما سر بزنه. میتونم یه مثلا غذای از نظر ظاهر خیلی خوب و پرگوشت و اینای خیلی بی‌دقت و الکی و سرسری و پرمنت و اینا باشه. آره عزیزم، محبت انسان رو جلو میبره و محبت خودشو در ظرائف نشون میده، در جزئیات خودشو نشون میده، در ریزکاری ها خودشو نشون میده. شما دیدید یک کسی به یک کسی دیگری علاقمنده، چقدر دلش میخواد او رو خوشحال کنه. من یه دانشجوی داشتیم، وقتی میگفت میخواستم برای نامزدم کادو بخرم، میگفت دو روز فقط گشتم کاغذ کادوشو پیدا کنم که خوشش بیاد از رنگ کاغذ کادویی که یه دقیقه میخواد اونو پاره کنه برسه به کادو. گفت دو روز گشتم، انقدر جزئیات برام مهمه. جزئیات مهمن، ریزکاری ها مهمن. چون نیست که شما بگید حالا هر نه خیر، هر جوری شد نه، بهترین جور ممکن رو انسان سعی کنه. همین شهدایی که الان در محضر مبارکشون هستیم، لحظات پایانی که اینها، این شهدا، تانک های بعثی ها اینا رو محاصره کردن، با هم هم قسم شدن، گفتن وای میسیم هر چه باد آباد، یه ملت پشتمونه. اگر از اینجا میرفتن شاید کسی ملامتشون نمی کرد، میگفتن شما دست خالی دارید، میگفتن ولی باید بمونیم. زیباترین رقص عاشقانشون، زیباترین دلدادگی عاشقانشون رو تو همین قطعات زمین اینجا به نمایش گذاشتن. به همین خاطر مغناطیس عاشقی اونها دل ماها رو هم جذب کرده. ما اینا رو هیچ کدومو تقریبا به اسم نمیشناسیم. اسم شهید علم الهدا رو یا همینجا یه شهید گمنام اینجا داریم، اینا اسماشون موضوعیت نداره. جریان عاشقانشون این مغناطیس رو به وجود آورده، ما رو از گوشه گوشه ایران به اینجا هر سال میکشونه و میاره. پس اینم دومین ویژگی. پس ویژگی اول برای اینکه عبادتمون، کار خوبمون، کار شایستمون به چشم خدای متعال آمده یا نه، ما رو مقرب کرده، نزدیک شدیم به او یا نه، ویژگی اول این است که اون کارمون رو کم بدانیم، و کم هم هست واقعا. ویژگی دوم این است که اون کار رو با جزئیات، با ریزکاری ها، با لذت، با زیبایی هرچه تمامتر انجام بدیم. میخوای بری زیارت، دم در وایسا، اذن ورود بگیر، حال خوش پیدا کن. هول هولکی و علکی و نصف و نیمه این مسیر، خلاصه مسیری است که ممکنه خدای نکرده انسان رو علی رغم کمیت به نزدیک بودن و به تقرب نرسونه. ویژگی سوم این است که اون کار رو که انجام دادیم با همه که کمش دیدیم، نمیدونم جزئیاتش رو رعایت کردیم، بعدش خودمون رو طلبکار ندونیم. خیلی مهمه این. بعدش نگیم خدایا ببین من برات نماز خوندم، من برات روزه گرفتم، من برات نمیدونم فلون کار رو کردم. نه خدایا ممنونم، به من راه دادی که این کار رو انجام دادم، تو ریشه این توفیق من بودی. ما اصابک من حسنت فمن الله، خدایا تو دلت خواست، خدا من منتی ندارم. بعضی هستن میگن خدا اگه حاجتمو ندی، اگر فلون اتفاق برام نیفته، من دیگه میذارم میرم. نه، کسی به خدا نزدیک شده که میگه خدایا منو هزار بار هم اگر از تو چیزی بخوام و به من عنایت نکنی، باز اینجا هستم، باز اینجا هستم. شب عاشورا اصحاب ابا عبدالله همینو به سید الشهدا عرض کردن، عرض کردن حیف یه دفعه برات میمیری، ما از تو هیچی نمیخوایم. لذا بذلوا مهجهم دون الحسین، بذل یعنی چیزی رو دادن عوضش هیچی نخواستن. بذل یعنی عطای بی عوض، عطای بی مقابله، چیزی نمیخواست بعدش. ما هیچی نمیخوایم. شهدا هم که به ما اجازه دادید بیاید، ممنونتون، طلبی نداریم، طلبی نداریم از شما، بدهکار شمایی. هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. خیلی کار آدم بالا میگیره که بیاد تو این میدان با دقت و همه این جزئیات و اینها، بعد چیزی هم نخواد. بله حاجاتی داریم، اونا رو میگیم، ولی طلبکار نیستیم. گفت ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. ما میدونیم خدایا تو حواست به همه چی هست، طلبکار تو نیستیم، ما بدهکار توییم. چون ریشه همین توفیقاتمون هم عنایت تو بود. یوسف کیل گندم رو گذاشت توی گندم برادراش و گفت هر کی کیل گندم ما رو برده او باید زندانی ما باشه. خدایا تو دلت خواست من بیام اینجا. به مرحوم آیت الله میلانی گفتن آقا زیارت به همت یا به قسمت؟ فرمود به دعوت. خدایا تو دلت خواست من یه نماز بخونم، و ما توفیقی الا بالله، من طلبی از تو ندارم، من منت پذیر تو هستم. این وقت من اگر اینجا سر نمی رفت، یه جای دیگه حروب می شد و تلف می شد. به قول اون مرحوم آقای صفایی گفته بود یه شیشه عطر من داشتم، یک کسی به من گفت بدش، ایشون خودش میگه من خسیسیم شد ندادمش، رفتم افتاد تو توالت، فهمیدم چیزی که خرج خدا نشه هدر مستراح میشه. وقتی که برای شما نگذره کجا میخواد بگذره؟ و همین خود من طلب ندارم. دیدید شما تو زیارت که میرید همه حرفمون این هست که لاج الله الله آخر العهد منی لزیارتکم، نکنه بار آخرم باشه، نکنه دیگه عمرم به دنیا نباشه که نتونم بیام، یا نه عمرم به دنیا باشه بی خیال شما بشم. و همین خاطر من طلبکار نیستم، آمده ام انشاءالله که سر نهم، عشق تو را به سر برم، گر تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم. به هر حال این سه تا شرط رو، سه تا ازلاء یک عبادت یا یک کار حسن و زیبایی است که می تواند انسان رو، عامل رو تا حدودی مطمئن کنه، علی رغم اون مسئله خوف و رجایی که اول عرایزم گفتم، مطمئن کنه که انشاءالله اون چی که انجام داده است به تأیید خدای متعال میاد. گفتم که حاجتی هست، گفتا بخواه از ما، گفتم غمت بیفزا، گفتا که رایگان است، گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی، تا این نفسانیتت هست، گفتم نفس همین است، گفتا سخن همان است. این راهی که این شهدا با این اوزا جلو رفتن، نمیشه با بعضی از کارهای ما به این راه رفت، لذا باید با همه وجودمون بیاییم انشاءالله تو این راه بمانیم. خدای کریم بنده نواز چاره سازم انشاءالله کمکمون کنه، کمکمون کنه کارمون رو انشاءالله خودش که خلاصه نعم الحسیب است، بهترین حسابها رو او میکنه، کارمون رو انشاءالله رونق و برکت بدهد. یک سلامی عرض کنیم محضر ابا عبدالله، انشاءالله دلهامون نورانی بشه با نفس گرم آجای سماواتی و دعایی که مناجات شعبانی که خواهند خوند، انشاءالله دلهای هممون تازه خواهد شد. به نیابت این شهدایی که محضرشون هستیم یک سلامی عرض کنیم محضر سالار شهیدان. این شهدا یا همه کسانی که از این عالم رفتن شاید یه آرزو بیشتر ندارن برای برگشتن به این دنیا، چون همه کارشون اینا بالا گرفته پیش خدا، عزیز کرده های خدا، اما شاید برای این دلشون بخواد برگردن، که برگردن دوباره محضر حسین عرض ادب کنند، که برزخ و قیامت ما با یاد حسین رونق پیدا میکن. ای دل ار خواهی خدا بینی برو در کربلا، از زمین کربلا تا عرش چندان راه نیست. به همین خاطر تو بندگی هامون، تو عبادت هامون دیدید دیگه، شب اول رمضان، شب قدر، شبهای با عظمت، میگیم جز اعمالشون چیه؟ میگن زیارت حسین است. یعنی این شبهای قدر ما رو هم زیارت حسین آباد میکنه، این لحظات ما رو هم توجه به ساحت قدسی حضرت سالار شهیدان آباد میکنه. سلامی عرض میکنیم به نیابت همه این بزرگواران، همه شهدای عزیز کرده خدا در سراسر ایران، در سراسر کشورمون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم عزیز، ابو مهدی مهندس عزیز، آقا محسن حججی نازنین، شهدای مدافع سلامت، شهدای مدافع امنیت، و به خصوص شهدای گمنام. از طرف شهدای گمنام که قربونشون برم، چقدر اینا خوب بودن، چقدر اینا برای خدا درخشیدن، حتی یه قبر معین هم ندارن، کسی بالا سر شهید گمنام میره نمیدونه چه عزیز کرده اونجاست، پدر مادرش هم شاید تا آخر عمرش یه بار سر قبر عزیزشون